ساعت 8:30 دقیقه، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
شناسایی و جریمه افراد کرونایی که از قرنطینه خانگی خارج می شوند.
افزایش حجم ترافیک پایتخت با تغییر ساعت رسمی کشور، اوج ترافیک در پایتخت از 6 صبح تا 8 و عصرها از ساعت 16 تا 19 است.
اجرایی شدن سامانه گارانتی، راهکاری برای برخورد با عرضه کالای تقلبی و قاچاق.
و بهره برداری بخشی از متروی کرج تا آخر امسال.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران سلام و صبح بخیر عرض می کنم. خانم کرمی و من سهراب دهخان اخبار صبحگاهی دوشنبه 7 مهر 1399 را به آگاهیتان می رسانیم.
افراد کرونایی که از قرنطینه خانگی خارج شوند جریمه می شوند. معاون کل وزارت بهداشت گفت آیین‌نامه نحوه برخورد با افراد کرونایی مثبت شنبه آینده تدوین خواهد شد. دکتر حریشی افزود تا کنون فقط دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی از ارائه خدمات به این افراد خودداری می کردند که چندان کارساز نبود.
طبق مذاکراتی که در ستاد ملی کرونا شد، برای کمیته های مربوطه وظیفه محول شده که آیین‌نامه نحوه برخورد و نحوه جریمه کرده این افرادی که مبتلا هستند، چه با علامت و چه بی علامت و تستشون مثبته ولی در سطح شهر و اجتماع و محیط کار تردد میکنن، براشون باید موانع، محدودیت و جریمه هایی در نظر گرفته بشه. انشالله در شنبه آینده در جلسه ستاد ملی کرونا به تصویب نهایی خواهد رسید و عملیاتی خواهد شد. مجازات هایی هم که تا حالا تعیین شده بود بیشتر برای ارائه کنندگان خدمات به بیماران و کسانی که ماسک ندارن بود. الان مجازات هایی که قاعدتا برداشت اولیه هست که تعیین خواهد شد، حالا باید نهایی بشه، اینی که اون کسی که مبتلا هست یا ماسک نمیزنه برای خودش مجازات تعیین بشه که حتما سطوح مختلف این و مراحل مختلف این اعلام خواهد شد.
رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت به کمک دستگاه ردیابی دیجیتال نقطه یابی توانستیم 50,000 بیمار مبتلا به کرونا را در تهران شناسایی کنیم. دکتر زری گفت نخستین نرم افزار هوشمند با همکاری ستاد مقابله با کرونا در شهر تهران برای استخراج اطلاعات و استفاده از آن برای غربالگری با تلاش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تهران شکل گرفت و در همان روزهای نخست با استقبال خوب ملی روبرو شد. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت استفاده از این نرم افزار در روزهای سخت اسفند موجب شد بخشی از مراجعه ها به علت کرونا به طور کامل هوشمندانه و با دلایل علمی انجام شود. دکتر زالی افسود علاوه بر شناسایی بیماران مبتلا به کرونا با استفاده از دستگاه ردیابی دیجیتال نقطه یابی توانستیم مناطق آلوده استان تهران را نیز شناسایی کنیم که این روند استمرار دارد.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت تغییر ساعت رسمی تا 30% بر افزایش حجم ترافیک شهر تهران تأثیر گذاشته است. سردار حمیدی افزود اوج ترافیک تهران از 6 صبح تا 8 و عصرها از ساعت 16 تا 19 است.
با توجه به تغییر ساعت، پیک ترافیکمون تقریبا از ساعت 6 صبح شروع میشه تا 8 صبح که به اوج خودش میرسه و ساعت بعد ظهر ما از ساعت 4 بعد ظهر تا 7 شب هست. این عمدترین زمانهای پیک ما هست. هسته مرکزی شهر شرایطمون پرهشتر هست با توجه به این که ساعت ترافیک هم کاهش پیدا کرده. 8:30 صبح تا 2 بعد ظهر و برای خروج تا 4 بعد ظهر مجاز به تردد هست در محدوده ترافیک. این باعث شده که هسته مرکزی شهر از ترافیک پرهشتری برخوردار باشه و گاهن تا 30% نسبت به سالهای گذشته افزایش ترافیک رو ما در هسته مرکزی شهر داریم، ولی عمدتاً بار ترافیکیمون در سطح شهر تهران بین 9 تا 9 و نیم شب به روال عادی خودش برمیگرده.
50 ناوگان جدید برای حمل و جمع‌آوری پسماندهای پزشکی تهران اضافه می‌شوند. مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت طبق قانون مسئولیت پسماند پزشکی با وزارت بهداشت و نظارت آن با سازمان محیط زیست است، اما چون وزارت بهداشت سازمان اجرایی برای این کار ندارد، شهرداری با استفاده از سایت دفع و دفن و ناوگان حمل و نقل و با کمک پیمانکاران تخصصی این کار را انجام می‌دهد و این روند در فصل سرما نیز ادامه دارد. آقای علیپور افزود در صورت افزایش پسماندها نیز این ظرفیت وجود دارد که بر تعداد ناوگان‌ها اضافه شود. وی همچنین گفت این ناوگان‌ها به سامانه‌ای وصل شده تا بتوان رفت و آمدها و روند جمع‌آوری را کنترل کرد.
برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در روستاها و شهرهای زیر 20,000 نفر اجرایی شد. مدیر عامل بیمه سلامت ایران گفت به زودی این طرح در شهرها هم اجرایی خواهد شد. آقای ناصحی افزود
تفاهمی که بین وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت هر ساله انجام میشه، منابعی که از دو طرف تأمین میشه، این بخش از خدمات رو هزینه هاش رو پرداخت. یکی از اولویت های مهم بنده بحث رسیدگی به حوزه سلامت در روستاها و پزشک خانواده روستایی بوده. از این جهت همون هفته اول ما این برنامه رو گذاشتیم با حضور معاون بهداشتی وزارتخونه و این تفاهم نامه رو امضا کردیم. امیدواریم که هرچه سریعتر منابع به اون نقطه پایانی ارائه خدمت کنندگان برسه.
چه جمعیتی رو پوشش میده؟
جمعیت روستایی و شهرهای زیر 20,000 نفر. شما
آماری داری که چه تعداد میشن کلن اینا؟
جمع آمارشون نزدیک 20 میلیون نفر میشه در مجموع که ارائه خدمت رو از طریق دانشگاه علوم پزشکی و معاونت‌های بهداشتی دانشگاه این خدمت رو میگیرن و ما به عنوان متولی که تأمین اعتبار رو انجام میدیم.
برنامه‌ای دارید که بعدش این رو به شهرها هم گسترش بدید که اون نظام ارجاع پیاده بشه؟
قطعا یکی از برنامه‌هایی که ما داریم بحث نظام ارجاع و پزشکی خانواده شهری هست.
انتخاب گزینه‌های غذایی فصلی نه تنها راهی برای بهبود عملکرد ایمنی بدن به منظور مقابله با بیماری هاست، بلکه برای محیط زیست نیز مزایایی از جمله کاهش سطح انتشار کربن به همراه دارد. در حالی که هوا به تدریج رو به سردی می رود، توجه به مواد غذایی مفید و سالم در فصل پاییز بیشتر می شود. از این رو متخصصان تغذیه توصیه می کنند که در فصل پاییز مصرف سیب را فراموش نکنید. کدو تنبل، بادمجان و تره فرنگی هم از خوراکی های مفید در این فصل است. انار نیز از گروه این مواد غذایی مفید است. دانه های این میوه شیرین و ترش، آنتی اکسیدان آنها و طعم بی‌نظیر را به نوشیدنی ها و غذاهای پاییزی مورد علاقه شما اضافه می کند. آب انار به طور متوسط دارای ظرفیت آنتی اکسیدانی بیشتری در مقایسه با انگور و یا چای سبز دارد.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره طرح کالابرگ الکترونیک مجلس گفت این طرح علاوه بر همه کمک‌هایی است که در قالب‌های مختلف اهم از کمک معیشتی و یارانه ماهیانه به قشرهای مختلف مردم پرداخت می‌شود. آقای مصری درباره نحوه شناسایی 60 میلیون نفر مشمولان این طرح افزود بر اساس بانک اطلاعاتی که تنها مرجع شناسایی قشرهای مختلف در سازمان هدفمندی و وزارت رفاه است، تقریباً 2.5 دهک جامعه درآمدی بالاتر از هزینه‌های زندگی دارند و این طرح برای 7.5 دهک جامعه برنامه‌ریزی شده است. به افزود به افرادی که درآمد حداقلی دارند و معیشت آنها با سختی روبرو شده، سرانه تعلق خواهد گرفت که احتمالاً در هر مرحله حدود 60,000 تومان می‌شود و همچنین برای افرادی که کمتر از حداقل دستمزد درآمد دارند، دستمزد درآمد دارند که خانواده‌های کمیته امداد بهزیستی و رزمندگان مؤثر را تشکیل می‌دهند، حدود 120,000 تومان به ازای هر نفر و در هر مرحله می باشد.
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه همواره در سطح بازار تعدادی بازرس برای نظارت بر قیمت‌ها داریم گفت بحث گرانی و گرانفروشی دو مقوله جدا از هم است که گرانفروشی در سطح عرضه به عهده بازرسان اصناف است. آقای نوده فرهانی افسود:
ما یک گرانی داریم و یک گرانفروشی که این دو مقوله جداگانه است. گران فروشی در سطح عرضه به عهده بازرسی اصنافه و ما هم همیشه و همه جا تأکید کردیم بر واحدهای صنفی که کالا را بدون فاکتور رسمی حق ندارن بخرن. دلیلش هم این هست که بازرسی ما وقتی وارد واحد صنفی میشن بر مبنای اون قیمتی که روی کالا نصب شده، این هم قانونه، و اون فاکتور خریدی را که داره نظارت و کنترلشون بر این مبناست. خب این نظارتی است که ما داریم انجام میدیم، ولی یه موقعی میبینه که توی بازار یه کالایی که قیمتش فرض بکن تا دو روز پیش بوده مثلا 10 تومان یه دفعه شده 15 تومان. این به عهده اون واحد صنفیه نیست، این در هر صورت یا وارد کننده است یا تولید کننده است. اون واحد صنفی از اون سود متعارف یعنی اون سود مسببه‌ای که داره حق نداره ریالی اضافه بگیر. قیمت کالا یا از طریق تولید کننده و یا از طریق خود واحد صنفی باید نصب بشه. ما ببینید یه بازرسی روتینی داریم در سطح شهر، این پرونده‌ای که تو سازمان تعزیرات حکومتی هست اینا ناشی از همین تخلفات، ولی در هر صورت اونی که باشه تخلف میکنه مطمئن باشید که باش برخورد میشه.
رئیس اتاق اصناف تهران همچنین گفت نوسان ارز باعث افزایش قیمت‌ها شده و فروشنده چون گران می‌خرد ناچار است گران بفروشد. آیه نودهه فراهانی در خصوص علت گرانی یا گران فروشی برای اقلام کالاها نظیر تخم مرغ در روزهای اخیر گفت:
وقتی که ارز هر ساعت یا هر روز یه قیمت است، شما چجوری می‌خواید ما بازار تنظیم بکنید؟ و موضوع بازار را عرضه و تقاضا تنظیم می‌کنه و بگیر و ببند و جریمه کردن که درست نمیشه. که بازار باید عرض و تقاضاش بازار خودش تنظیم میکنه، و زمانی که عرض هر ساعت یا هر روز یه قیمت هست، اون تاجر چی کار میتونه بکنه؟ نه. یا باید کاسب کار بکنه، باید مغازش رو باز بکنه، کاسبی بکنه. من کردم اینا یه سود متعارف دارن، مسببه داره، هر سال حق ندارن ریالی از اون سودی که براشون تعیین شده گرانتر بفروشن. من این رد نمی کنم که تخلف وجود ندارد، 100% هم هست، ولی این نیست که من خدمت شما عرض میکنم. الان موضوع گرانی در سطح جامعه که ما الان درش وجود داریم، اینا رو باید در هر صورت ریشه یابی کرد، رفع ما موانع کرد که بتونیم بازار رو تنظیمش بکنیم و بتونیم بازار رو نگهداری بکنیم.
به گفته ی رئیس سازمان حمایت مصرف و تولید کنندگان، اجرای شدن سامانه ی گارانتی راهکاری برای ناامن شدن بازار عرضه کالای تقلبی و قاچاق است. آقای تابش افزود مردم با استلام از سامانه ی گارانتی متوجه خواهند شد که چه کالایی می توانند بخرند و تا سالیان سال از خدمات پس از فروش آن استفاده کنند. وی همچنین درباره مدیریت بازار به خصوص در مورد پکیج و سامانه های گرمایشی گفت: فرایند عرضه کالای تولید ایرانی در سامانه در حال انجام است و موضوع شناسه کالا و شناسه رهگیری کالاها عملیاتی شده و از هفته آینده در کشور اجرایی خواهد شد.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت قراردادهای رسمی اجاره که تا پایان دی امسال هم منعقد می شود مشمول دریافت وام ودیع مسکن هستند. خانم اصلانی با اشاره به این که ستاد ملی کرونا در آخرین جلسه خود پرداخت وام ودیع مسکن را تا دی امسال تمدید کرد افزود در حال حاضر ثبت نام جدید در خصوص وام ودیع مسکن انجام نمی شود و افرادی که پیشتر ثبت نام کرده اند ساماندهی و مبالغی که برای پرداخت وام ودیع مسکن در نظر گرفته شده به متقاضیان واجد شرایط به تدریج پرداخت خواهد شد. وی همچنین گفت 2,200,000 نفر پیامک درخواست وام ودیع مسکن را ارسال کرده بودند که از این میزان فقط 1,800,000 نفر مدارک خود را بارگذاری و تکمیل کردند و تا کنون 500,000 نفر مشمول دریافت وام مسکن قرار گرفتند.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس وعده داد تا پایان آبان 9000 واحد دیگر از مسکن مهر به بهره برداری می رسد. آقای هدایت افسود از 82000 واحد مسکن شهر پردیس تا کنون 45000 واحد ساخته و تحویل شده و 95% بقیه واحدهای نیمه تمام هم
شروع شده که عمده این پروژه که حدود 72000 واحدش از سال 91 عملیات اجرای شروع شده، یعنی پردیس آخرین پروژه بوده. مجموعه بارگذاری مسکن مرش 82000 واحده که از این 82000 واحد تا به امروز 45000 واحد افتتاح رسمی شده. ما بقی هم 15000 واحد ما آماده کرده بودیم برای افتتاح و ما یک افتتاح 22000 واحدی در آبان ماه انشالله انجام بدیم. ما در آخر آبان ماه مجموع افتتاحاتمون میشه حدود 66,000 واحد. فقط تا آخر سال 16,000 واحد ما میمونه که از این تعداد حدود 6,000 واحدش پروژه‌ای که جدیداً شروع شدن، امسال شروع شدن بابت کسری واحدها، 10,000 واحد ما تا آخر سال افتتاح خواهیم داشت. یعنی اینکه بیش از 95% واحدهای مسکن مهرپردیس امسال تعیین تکلیف میشه.
بخشی از متروی کرج تا آخر امسال به بهره برداری میرسد. استاندار البرز گفت با تدابیری که اتخاذ شده و طبق تعهد پیمانکار، شهردار و شورای شهر مقرر شد که بخشی از قطار شهری کرج تا پایان امسال افتتاح شود. آیه شهبازی افزود برای تکمیل مرحله اول این طرح اعتباری بالغ بر 610 میلیارد تومان در شرایط فعلی نیاز است که حدود 500 میلیارد تومان اعتبار با مشارکت دولت در اختیار است و همراهی لازم برای تأمین 127 میلیارد تومان اعتبار باقی مانده هم وجود دارد. سالهاست شهروندان کرجی برای استفاده از قطار شهری این کلان شهر انتظار میکشند. این انتظار که حالا حدود 15 ساله شده قرار است تا آخر امسال البته فقط برای 3 ایستگاه به سر برسد.
خبر ورزشی.
سلام به شما. تیم فوتبال پرسپولیس ایران با شکست نماینده میزبان به جمع 8 تیم برتر آسیا پیوست. سرخپوشان شایسته فوتبال ایران در ادامه مسابقات مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا در دوحه قطر دیروز با تکل دقیقه 88 عیسی آل کثیر تیم پرستاره و متمول از صد قطر رو مغلوب کرد و با اقتدار به جمع 4 تیم برتر منطقه غرب آسیا ملحق شد. در این دیدار جذاب دو تیم نمایش خوبی ارائه و بارها دروازه همدیگر رو تهدید کردند، ضمن اینکه دیرک دروازه از صد دو بار مانع گلزنی آل کثیر شد. سیامک نعمتی بازیکن مؤثر جناح راست در دقایق پایانی بازی با شیطنت بوئلام خوخی مهاجم الجزایری تبار اسد از داور کره‌ای کارت قرمز مستقیم گرفت. همچنین در پایان بازی کمیته برگزاری مسابقات محمد حسین کنعانی زادگان رو به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب کرد. در دیگر دیدار تیم نصر عربستان در آخرین مسابقه مرحله 1/8 نهایی غرب آسیا دیشب با تکل دقیقه 75 عبدالرزاق حمدالله مراکشی مقابل تعاون دیگر تیم سعودی به پیروزی رسید و راهی دور 1/4 پایان شد. قرعه کشی مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا امروز انجام میشه تا حریف پس فردای پرسپولیس مشخص بشه. مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال در پیامی صعود تیم پرسپولیس ایران رو به مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا تبریک گفت. 4 بازیکن استقلال از دوحه به تهران باز نگشتند. شیخ دیاباته و میریچ راهی فرانسه و کرواسی شدند و همچنین گفته میشه روزبه چشمی با تیم ام سلال به توافق رسیده و علی کریمی هافک مؤثر آبی پوشان رهسپار ترکیه شده تا با تیم‌های خواهانش وارد مذاکره بشه. رضا شجی دبیر شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات ورزشی از حضور وسیع شرکت‌های داخلی در این دوره خبر داد و گفت 60 شرکت تولیدکننده داخلی در این نمایشگاه فعالند. گیلان به مقام قهرمانی رقابت‌های قایقرانی آب‌های آرام بانوان ایران دست یافت. در این مسابقات که در دریاچه آزادی تهران برگزار شد، تیم‌های تهران و هرمزگان به ترتیب در رده دوم و سوم قرار گرفتند.
دومین مراسم یادها و نامها با هدف تجلیل از 40 فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس امروز با حضور سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در موزه انقلاب اسلامی برگزار می شود. سردار نائینی مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در این باره به خبر رادیو گفت:
مراسم یادها و نامها با هدف تجلیل از شهدای دفاع مقدس و رونمایی از آثار جدید مرکز اسناد تحقیقات دفاع مقدس و همچنین تجلیل از 40 نفر از فرماندهانی که تاریخ شفاهی اونها در مرکز اسناد در حال اجراست در یک سال اخیر یا به اتمام رسیده برگزار میشه. از خانواده مکرم شهید حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و شهید بزرگوار پور جعفری و شهید محمد شعبانی تجلیل خواهد شد و از یکی از فرماندهان محبوب و جانباز سرفراز دفاع مقدس سردار اسدی تجلیل خواهد شد و سردار جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار ذوالقدر، سردار عبداللهی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح و حضرت حجت الاسلام حاج صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه و تعداد افرادی که در موضوع تاریخ شب‌هایی از آنها تجلیل خواهد شد 40 نفر هستند که عمدتاً افراد شاخص هستند.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
همزمان با 40مین سالگرد هفته دفاع مقدس، امروز در مراسم گنجینه اطلاعات شهدای دانشجو با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و مسئولان کشوری و لشکری رونمایی می شود.
در آیین پایانی 16مین جشنواره فیلم مقاومت از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقدیر شد. همچنین نخستین نشان رسول، یادواره زنده یاد رسول ملا قلی پور به مجید انتظامی، آهنگساز آثار اسکر فتاران و بوی پیراهن یوسف اهدا شد. تندیس جشنواره و دیپلم افتخار بهترین فیلم سینمایی بخش جشنواره جشنواره ها هم به منوچهر محمدی، تهیه کننده فیلم سینمایی بازمانده رسید.
وزیر آموزش و پرورش میگوید روزانه 100,000 ارتباط زنده تصویری در شبکه شاد انجام می شود. آیه حاجی میرزایی با اشاره به اینکه شاد یک نرم افزار بومی سنسود ممکن است حجم انبوه ارتباطات ایراداتی را در حوزه عملیات به وجود آورد و باعث کن شدن این شبکه شود، اما همه تلاش ما این است که این ایرادات را برطرف کنیم.
تیم ملی المپیاد ریاضی ایران در 61مین المپیاد جهانی ریاضی موفق به کسب 1 مدال طلا، 3 مدال نقره و 2 مدال برنز شد. در این دوره از مسابقات به میزبانی روسیه، تیم ایران از میان 110 کشور شرکت کننده به صورت مشترک با ژاپن و گرجستان رتبه 18ام را به خود اختصاص داد. ایران در المپیاد ریاضی سال 2019 جایگاه 23ام را از میان 112 کشور کسب کرده بود.
ثبت نام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری از امروز به مدت 2 هفته و تا یکشنبه 20 مهر از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی به نشانی saba.srm.ir انجام می شود.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به فرایند لغو روادید بین ایران و روسیه و امضای تفاهم نامه بین دو کشور گفت لغو روادید از برنامه‌های بلند مدت وزارت گردشگری برای توسعه گردشگری است.
در پی وقوع درگیری‌های نظامی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان، وزیر امور خارجه کشورمان آمادگی ایران را برای استفاده از تمام ظرفیت‌های خود به منظور برقراری آتش‌بس، آغاز گفتگو و استقرار صلح و آرامش بین دو طرف اعلام کرد.
و تلق پلاستیکی در مقابل ویروس کرونا تقریبا هیچ اثری ندارد. طبق پژوهشی که یک ابررایانه ژاپنی انجام داده است، نقاب‌های شفاف پلاستیکی تقریبا هیچ اثری در حفاظت در مقابل ویروس کرونا ندارد و قطرات با قطر کمتر از 5 میکرومتر از دام نقاب‌های شفاف پلاستیکی عبور می‌کنند.
یک 1,276,000 شامپوی فاسد خارجی در شهر ری کشف شد. رئیس اتاق اصناف شهرستان ری گفت بازرسان اتاق اصناف با همکاری کلانتری بخش قلعه نو دیروز توانستند این انبار نگهداری شامپوی تاریخ مصرف گذشته را کشف کنند. آیه ستاره افسود مالک این انبار با تغییر برچسب کالا به عرضه کالاهای فاسد در بازار اقدام می‌کرد. ری گفت ارزش این کالاها 120 میلیارد تومان برآورد شده است. رئیس اتاق اصناف شهرستان ری گفت انبار فوق با حکم قضایی مهر و موم شد و عوامل آن نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.
سازمان هواشناسی امروز برای استان تهران آسمانی نیمه ابری تا ابری همراه با وزش بادهای به نسبت شدید پیش بینی کرده است. در پایان این بخش خبری با تشکر از توجه شما شنوندگان محترم اخبار رادیو تهران به آگاهی می‌رسانم وقت اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:55 است. سپاس از همراهی شما و خدا نگهدار.
صدای شهر. خب شنوندگان عزیز، همکاران محترم، بار دیگر سلام، صبحتون بخیر. بخش دوم از بخش‌های اصلی استدیو صدای شهره که در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز پرداختیم به این موضوع که ماین فنی خودروهای کاربراتوری نسبت به خودروهای انژکتوری چه توجیهی داره. همکار گزارشگرم خانم زهرا افشار نژاد اومدن بین شما، نظرات شما رو پرسیدن، راننده‌های متعدد سوال کردن. ولی شما مگه نظری دارید؟ ماین فنی میرید مثلا مشکلی هست، مثلا ماشینتون انژکتوریه، اومدید این خط ماین فنی وایستده کنار دستتون، یه خط دیگه هست، یه خودروی کاربراتوریه، چه راحت ماین فنیشو میگیره میره، اگر مشکلی هم باشه با یه تنظیم کاربراتور حل میشه. ولی شما که مثلا خودروت انژکتوریه، میری مثلا وای میسی برای ماین فنی، یه دفعه بهت میگه سنسور هوات خرابه، انژکتورت باید تمیز بشه، یا انژکتورت باید تنظیم بشه، یا مثلا باید تعویض بشه، یا کاتالیست کانورترت با اون قیمت وحشتناک باید تعویض بشه. چی کار میکنی؟ چه حسی داری؟ بعد یه دفعه نگاه کنی راحت اون خودرو کاربراتوری دودزا راحت میره. چرا میگم دودزا؟ برای اینکه بعد از دو سه روز قطعا استانداردش از دست میده و دودزاییش بیشتره. حالا بریم اول بخش ترافیک رو بشنویم. ولی یادتون باشه اگر دلتون برامو تنگ شد، اگر حرف داشتید بزنید، اگر پیشنهاد داشتید، اگر انتقاد داشتید، خلاصه 88-82-301 رو فراموش نکنیم. خیابون‌ها و محورهایی که عرض می‌کنم ترافیکش سنگینه. خیابان جانبازان، مسیر شرق به غرب، یعنی از مسیر باختر تا میدان سبلان ترافیک سنگینه. در خیابان انقلاب اسلامی که تشریف دارید، مسیر شرق به غرب از خیابان بهار تا میدان فردوسی هم ترافیک سنگینه. تو بزرگراه شهید زین الدین هم مسیر شرق به غربش از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران ترافیکش اذیت کننده و سنگین هست. ماسک رو فراموش نفرمایید.
در رابطه با معاینه فنی خودروهای کاربراتوری صحبت میکنیم، ترجیح میدید خودروی شما انژکتوری باشه یا کاربراتوری؟
ولی انژکتوری چه بهتره، کالبرات روشن شدنش یه خود سخته.
معاینه فنی شدی خیلی آسان.
بله بله.
در جریانی؟
بله بله.
شما حاضرین که ماشینتون کاربراتوری باشه؟
نه، من انژکتور خیلی راضیه. چرا؟ از بابت معاینه فنی خوب آدم راحت میتونه بگیره، خیلی خوب آدم بگیره.
والا ما که الان سال هاست خودروی انژکتوری داریم، توی معاینه با خیلی هم مشکلات برای دست و پنجه نرم می‌کنیم. یه بار میری میگن آقا نمیدونم اگزوزتون مشکل داره، اون یه بار میگه باید بری آقا دیاک بزنی. یعنی اینقدر پول بی خودی اما میگیرن، میری دستگاه رو علکی وصل میکنه، یه ذره با دستگاه بازی میکنه، میگه آقا برو این قبض رو بده بیاد. پنج دوره رفتم توی معاینه فنی، خدا وکیلی یعنی هر پنج دوره منو فرستاده پیش مکانیک.
حالا اگه کاربراتوری باشه معاینه فنی چجوریه؟
کاربرات من خودم سالها تاکسی من پیکان بود، سخت نمیگرفتم. اون موقع به حال معاینه بود، ما معاینه اون موقع میگرفتیم، مشکلی نداشتیم، اما الان خیلی ایراد میگیرن.
کاربراتوری آلایندگیش زیاده؟ نه، تعریفی نداره. انژکتوری خب باز بالاخره بهتره نسبت به کاربراتور. نه، الان دیگه فایده نداره با این شرایط. با این شرایط فعلی فایده ای نداره.
درد سرایی که انژکتوری داره برای معاینه فنی کاربراتوری نداره، خیلی راحت میره میگیره.
بله بله، آره راحت بهش میدن دیگه، ولی از ما باید بری تنظیم موتور، نمیدونم سوزنات رو تمیز کنی، خیلی چیزا داره.
بله. الان شما دوست داری موتورتون کاربراتوری باشه یا انژکتوری در رابطه با معاینه فنی؟
انژکتوری بهتره،
ولی درد سراش خوب
دیگه، بالاخره باید تعامل کنیم، بهتره برای شهر خودمون بهتره.
استدیو صدای شهر رادیو تهران.
چقدر این هموطن عزیز همشهریمون قشنگ گفت، گفت انژکتوری بهتره. چرا؟ چون وقتی هوا آلوده میشه شیوع کرونا هم بیشتر میشه. تو پاییز هم هستیم این ورژن رو داریم، تو زمستون هم همینطور. ولی وقتی خود رو انژکتوری باشه و درست ماینه فنی بشه، خیلی بهتره تا اینکه کاربراتوری باشه و ایجاد آلایندگی بکنه. بازم با شما تو بخشای بعدی حتما همراه خواهیم بود.